خبرونه هم دلته ختمیږي. مصطفی صدیقی استودیو ته غلی څو دویمه خبری خبرونه وړاندې کړی. مهرباني.
بله تشکر از شما ستانکزای صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم از مهمترین های ما در این مجله خبری. آمادگی ها برای گرد همایی صلح در قطر. قرار است شورای رهبری مصالحه امروز ترکیب مکمل مسئولیت و صلاحیت های اعضای هیئت اشتراک کننده را روشن سازد. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل شرق میانه از انتخابات ملی اسرائیل میشنوید که به اساس گزارش ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام پیروزی کرده. اما پیش از اینها تازه ترین خبرها. سارنوالان جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناختند. حزب حاکم عدالت و ترقی در ترکیه میگوید برای برگزاری دوباره انتخابات شاروالی در شهر استانبول درخواست کرده است. والوی سارنوال ایالات متحده گفته انتظار دارد نسخه کامل تر از گزارش رابرت مولر، سارنوال ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده، تا یک هفته نشر شود. تفصیل خبرها. قرار است امروز کابل میزبان دومین نشست شورای رهبری مصالحه باشد. انتظار می رود در این نشست ترکیب کامل مسئولیت و صلاحیت های اعضای شورا واضح شود. ریاست اجرایی می گوید قرار است اعضای تیم مذاکره کننده صلح هم امروز مشخص و تکمیل شوند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی شام سه شنبه به رادیو آزادی جزئیات داد.
او
میگوید در این نشست ترکیب و این که چه تعداد در شورا اشتراک خواهند داشت نهایی می شود. همچنان آقای سیاف رهبر جهادی خط سرخ را در پروسه صلح ارائه می کند تا از سوی شورا تصویب شود. رایزنی ها جهت ایجاد این شورا به دنبال آن که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کرد سریع تر شده. شورای رهبری مصالحه ترکیب متشکل از مقامات حکومتی و چهره‌های سیاسی دارد و انتظار می‌رود آنها مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان را داشته باشند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما می‌گوییم. شاروال نیویورک سه‌شنبه دستور داد تا برای حرمت‌گذاری به یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کشته شد، بیرق‌ها در این شهر به حالت نیمه افراشته درآید. بل دی بلاسیو در یک نشست خبری همچنان گفت که کریستوفر سالوتمن 15 سال در اداره اطفائیه نیویورک کار کرده بود و روز دوشنبه برای دفاع از مردم کشورش در افغانستان جان داد. او میگوید دستور دادم تا بیرق‌ها در سرتاسر شهر نیویورک به حالت نیمه افراشته درآید. چون از همه میخواهم که برای یک لحظه سکوت کنند. سلوتمن و دو سرباز دیگر آمریکایی روز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بگرام کشته شدند. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. سارنوالان جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناختند. این مرد 26 ساله که به نام احمد زهیر معرفی شده به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان متهم است. بر او اتهام وارد شده که دو زندانی را در جریان تحقیق در سال 2013 میلادی از موهایشان آویزان کرده بود و یک زندانی دیگر را به شدت مورد لطکوب قرار داده بود. سارنوالان جرمنی روز سه‌شنبه گفتند فرد مظنون یک قماندان ارشد شورشیان را کشته و سپس جسد او را مورد ضرب و شتم قرار داده. زهیر در 25 اکتبر پارسال از شهر مونشن دستگیر شد، اما مقام‌های جرمنی تا هنوز این را واضح نساختند که او چه زمانی به این کشور آمده بود. در مسائل منطقه و جهان، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده است. شمارش آرا اوایل صبح امروز نشان داد که حزب لیکود نتانیاهو نسبت به حزب رقیب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس پیشی گرفته است. پیش از این نظرسنجی خارج از حوزه های رایدهی حاکی از رقابت بسیار تنگاتنگ میان دو حزب رقیب بود. نتایج رسمی نهایی قرار است ناوقت امروز 10 اپریل اعلام شود. بیشتر در همین مجله خبری به شما میگوییم. حزب حاکم عدالت و ترقی در ترکیه میگوید برای برگزاری دوباره انتخابات شهروالی در شهر استانبول درخواست کرده است. نامزد این حزب در مهمترین شهر ترکیه ناکام شد و از سوی ائتلاف مخالفین شکست خورد. علی احسان یاوز معاون رهبری حزب عدالت و ترقی روز سه‌شنبه گفت بنابر برخی بی‌نظمی ها که روی نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته، برای یک دور دیگر رای گیری در استانبول درخواست کردند. بر اساس گزارش ها، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و ترقی تحت رهبری او در انتخابات شهروالی های ترکیه در 31 مارچ شکستهایی را متحمل شد. و لوئیس آرنوال ایالات متحده گفته انتظار دارد نسخه مکمل تر از گزارش رابرت مولر، سارنوال ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تا یک هفته نشر شود. ویلیام بار امانتون است یک نسخه مکمل و از پیش تهیه شده را به روز سه‌شنبه به کانگرس آمریکا پیشکش کند. بار در کمیته ای از مجلس نمایندگان مورد پرسش قرار گرفت و گفت که تا یک هفته گزارش را علنی می سازد. پیش از این رابرت مولر خلاصه ای از گزارشش را در چهار صفحه در 24 ماه مارچ به کانگرس ارائه کرده بود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در کابل آمادگی برای گرد همایی قطر. امروز قرار است گام های مهم در مورد تعیین و ترکیب اعضای اشتراک کننده برداشته شود. با مردم گپ زده ایم که در مورد گرد همایی آینده در قطر چه میگویند.
اما تصمیم اصول است، مشکل باید حل کنند، در نتیجه برسند. مردم یک آزادانه زندگی کنند. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره.
همچنان شما را به یکی از چمنهای فوتسال در کندوز میبریم. آنجا جوانان هستند که با ناامنی نمیگویند.
بیان در چمن فوتسال فوتبال میکنیم، ساتگی میکنیم، در 3-4 پیش تایم گرفتیم. 9-10 شب.
در مسائل شرق میانه به شما از انتخابات ملی اسرائیل میگوییم که به اساس گزارش ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام پیروزی کرده. و در رنگ های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ:
اگر نای است، دانش طرف ماست، طرف قصاب و طرف هتلی است. حق خدا میخواه قبول کردی، خوب. اگر نکردی در لست سیاه و در مناخات سیاه میگیرید مسپارید.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، قرار است شورای رهبری مصالحه نشست دومش را امروز در کابل برگزار کند و ترکیب کامل مسئولیت و صلاحیت های اعضا در این نشست واضح خواهد شد. ریاست اجرایی افغانستان گفته در نشست دوم این شورا شمار از چهره‌های مؤثر در فهرست افزوده خواهند شد که در نتیجه تیم مذاکره کننده مکمل شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
برای مقام ها و سیاسیون افغانستان امروز خیلی یک روز مشغول است. انتظار می رود آنها به دنبال بحث های طولانی ترکیب شورای رهبری مصالحه برای گفتگو با طالبان را تکمیل و اعلام کنند. رایزنی ها جهت ایجاد این شورا به دنبال آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کرد سریع تر شده. شورای رهبری مصالحت ترکیب متشکل از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی دارد و انتظار می‌رود آنها مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان را داشته باشند. نشست نخستین شورا روز یکشنبه در ارگ برگزار شد و رئیس جمهور اشرف غنی آن را رهبری کرد. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت امروز نشست مهم شورای رهبری مصالحه برگزار می شود تا در نتیجه ترکیب مکمل، مسئولیت و صلاحیت های اعضا واضح شود. در این نشست ترکیب و اینکه چه تعداد در شورا اشتراک خواهند داشت نهایی می شود. همچنان آقای سیاف رهبر جهادی خط سرخ را در پروسه صلح ارائه می کند تا از سوی شورا تصویب شود. قاضی القضات افغانستان و معاون دوم ریاست جمهوری صلاحیت های کاری تیم مذاکره کننده را به صورت کتبی ارائه خواهند کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزود برای اردو رئیس مجلس های شورای ملی وظیفه داده شده تا شمار سیاسیون را که مؤثریت دارند و تا حالا در شورای رهبری مصالحه نقش نداشتند شامل شورا سازند. فریدون خوازون افزود حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح برای اطمینان از حضور زنان در شورا یک فهرست را در نشست دوم شورای رهبری مصالحه خواهد سپرد. به گفته این مقام های افغان علاوه بر ترکیب این شورا شاید یک تیم مذاکراتی هم امروز اعلام شود که برای شورای رهبری مصالحه پاسخگو باشد. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید در تیم مذاکراتی هم علاوه بر مقام های حکومتی اعضای گروه های سیاسی و جامعه مدنی شامل خواهند بود. در این میان انتظار خادم یکی از فعالان میگوید با آنکه حکومت افغانستان برای ایجاد چنین شورا تلاش ها را به کندی پیش برد اما حالا تشکیل شورا که به نمایندگی از همه شهروندان افغانستان باشد یک پیشرفت مثبت است. به گفته آقای خادم در شورای عالی صلح و تیم مذاکرات کسانی باید شامل باشند که از اقشار مختلف افغانستان نمایندگی حقیقی کنند و در تلاش های صلح صادق باشند. شامل ساختن اعضای واقعی مردم در هر دو تیم، سیاسی و ابزار سیاسی نساختن، در نظر نگرفتن منافع شخصی و پیشبرد منافع ملی، ایجاد میکانیزم کاری برای هر دو طرف، ارائه تعریف از نظام و ارزش‌های نظام، همه مواردی هستند که هر دو تیم آن را و مذاکرات را موفق ساختن میتوانند. انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده که امروز در کابل مشخص خواهد شد روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در دوحه پایتخت قطر با طالبان جهت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی اشتراک کند. مقام ها این را یک نشست مشورتی دانسته و گفتند در قطر مذاکرات رسمی برگزار نمی شود بلکه تمامی جوانب روی آینده و چگونگی صلح نظرهایشان را ارائه می کنند.
گزارش شنیدید از جاوید نعیمی. از دید شما گرد همایی آینده در قطر در مورد صلح افغانستان چقدر مهم و مؤثر میتونه باشه؟ نظریاتتان را لطفاً با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما بفرستین. منتظرتان هستیم و ما هم با شماره از مردم در چند ولایت صحبت کردیم.
آصف شهرزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است به نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشند یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشند باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
متاسفانه یکانه مشکل امده که در این حیات موجود است اشتراک زن است. باید حداقل ایچ که نمی بود، حداقل یک ده نفر باید خانم ها در این موجود می بودن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف عذاب که مستقیما همین مشکلاتی که فعلا خانم ها در اون دوچار است و تشویش هایی که وجود داره امنو باید کاش که مرفوع میشد.
همه تصمیه سول است، مشکل باید حل کنند در نتیجه برسن، مردم یک آزادانه زندگی کنند. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب و ترتر میشه، رسما میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بتا و مردم در فضای صلح آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواست من از طالبان این همی است که بیاید به پروسه سلب پیوانده و از کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشن.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت های جهانی یا دو تا سه تا قدرت های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم. اما این هیئت را از هیئت های قبلی جامع تر میبینیم و ملی تر میبینیم. امیدواریم که هیئت متحدانه صحبت کنه، متحدانه موضع بگیرن.
نظریات مردم رو شنیده در مورد گرد همایی آینده در قطر در مورد صلح افغانستان. انتظار میره هیئت از افغانستان در 14 و 15 اپریل در قطر با نمایندگان طالبان دیدن کند. جزئیات هنوز زیر کار است.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون ژکفر احمدی نگاه میاندازد و شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. من زود برمیگردم.
کشته شدن سه سرباز و یک قراردادی آمریکایی ناوقت روز دوشنبه در نزدیک پایگاه هوایی بگرام توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. با وصف مذاکرات صلح به میانجیگری ایالات متحده آمریکا، چهار آمریکایی در انفجار در افغانستان کشته شدند. به باور نویسنده مطلب، با وصف گفتگوهای جاری روی یک چهارچوب برای پایان بخشیدن جنگ نزدیک به 18 ساله در افغانستان، درگیری ها میان طالبان و نیروهای افغان تحت حمایت آمریکا در هفته های اخیر تشدید یافته است. در ادامه آمده است که با گرمتر شدن هوا در فصل بهار در افغانستان، درگیری معمولاً افزایش می‌یابد. اما به نوشته روزنامه، گفتگوهای صلح منجر به افزایش خشونت‌ها شده، چون که به باور نویسنده مطلب، تمامی طرف‌ها تلاش می‌ورزند تا امتیازجویی‌شان را بیشتر سازند. روزنامه نیویورک پست نیز به همین موضوع پرداخته و به نقل از منابع نوشته است که یکی از آمریکایی‌های کشته شده مأمور اطفایه بود. به نوشته روزنامه، نام این مرد کریستوفر سلوتمن بود و او سه فرزند داشت. روزنامه نوشته است سلوتمن پس از 15 سال خدمت در اداره اطفایه نیویورک به صفوف نظامیان آمریکایی پیوسته بود. یک منبع به نیویورک پست گفته که سلوتمن یک پدر خوب و زحمتکش بود و با اشتیاق امور اطفائیه را پیش می برد. به نوشته روزنامه، سلوتمن در سال 2014 مدال عالی افتخاری آتش نشانی را به دست آورده بود. در ادامه آمده است سلوتمن این مدال را پس از آن گرفت که او یک زن بیهوش را از منزلش در نیویورک که آتش گرفته بود توانست نجات بدهد. و روزنامه دیلی میل هم با اشاره به رویداد دوشنبه در شمال کابل نوشته است، با وجود اینکه طالبان چند دوره گفتگوهای صلح را در ماه‌های اخیر با آمریکا انجام دادند، این گروه روزمره به حمله‌هایش بالای نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد.
در شاهراه بغلان اقدام امنیتی جدید روی دست گرفته شده. شماره از باشندگان محلی خرسندند، شماره دیگرم محتاط. بشیر احمد غزالی در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
پلیس ولایت بغلان برای تأمین امنیت شهرهای این ولایت بیزهای جدید امنیتی را در نقاط آسیب پذیر آن ایجاد کرد، البته برای راه اندازی عملیاتی و راندن مخالفین از اطراف شهرها در یک دو روز قبل. پلیس بعد از آن اقدام به ساخت چنین بیزهای محافظتی شهرها کرد که شهرهای این ولایت تقریبا ناامن شد و خطرساز برای رفت و آمد نیروهای دولتی و حتی مسافرین ملکی گردید. سمونوال علاداد فدایی قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید هدف از افراز این بیزها امنیت شهرها است که آن را عملی کردند.
نو ان شاء الله عمل انت سوینه غ بیزون مو فعال کړي نو ان شاء الله زدر ټول بغلان شریف ولسته حق خلق چې دغه لار باندې عبور او مرور کوي ټول ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله دشمن ته د دې اجازه نه ورکو چې نور دغه سی بوزلانه عملونه تر سره کړي دي اشاره کوي.
وای به مخالفین دولت هشدار داده که اگر بعد از این مزاحمت در این مسیر ایجاد کنند رحم به حالشان نمی کند.
ټول پرسونل ته زما هدایت او امر ده هر هغه څوک چې څنګه چاغوی ولس مقابله کې رحم نه لدی مونږ هغه مقابله کې هیڅ نه و رحم نه لرو.
در همین حال تعدادی از باشنده های ولایت بغلان که امنیت شهرهای این ولایت را مهم و حیاتی می دانند می گویند
دغه بیزونو د خاطر انشاءالله امنیت دا و منگ امنیت محسوسه و نزه خپل حکومت نه دا خواهش کوم چې دا بیزون او دا امنیت دی همیش دپاره دا سی قایم و دامدار او لری.
بیزا ایجاد شده فعلا تامین امنیتش درست می باشه و معتادهای مسافرین که از مسیر شهرهای بغلان پلخونگری میگذره کدام ممانیت نیست امنیت خوب است. واقعا قبلها مسیر شهرها بعضی مشکلات ها بود اما خوشبختانه حال شاید ازی هستیم که مسیر شهرها فعلا امن است.
و اما از دیر ضابط سمی و عبیدالله از باشنده های ولایت بغلان ایجاد چنین بیزها عمل تکراری است که اگر با قاطعیت از آن محافظت نشود مانند گذشته های که پی دیگر سقوط و باعث بد امنی های بیشتری می شود.
صد بیزم پلو در پلو پردان که محافظت نکنن از او که دفاع نکنن بیمان است. از او که یه بازی پنج بیز دو بیز باشه نتیجه بده بیتر
است. بیز جور کردن آسان است مگم محافظتش سخت است. این قسم بیزاره دولت در شهرهات جور کردم میگم که همین که محافظت نتونست از اون نگهداری نتونست طالبا گرفته شو. از اون خاطر ما از دولت تقاضا داریم که همین که بیزش جور میکنی از همین به صورت درستش محافظت بکه حداقل امنیت شهرها گرفته شوند.
شهرهای ولایت بغلان که یگانه راه وصل کننده افغانستان به برخی از کشورهای آسیای میانه میباشد از آن روزانه هزاران موتر از جمله موترهای حامل کالاهای تجارتی رفت و آمد میکنند. این شهرها اخیراً در قسمت‌های باغ شمال، چشمه شیر و مسیر دوشی پل خمری ناامن و دولت مجبور شد تا برای امنیت آن عملیاتی را راه اندازی و بیزهای جدید امنیتی را ایجاد کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در مسائل شرق میانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده. شمارش ها را اوایل صبح امروز نشان داد که حزب لیکود نتانیاهو نسبت به حزب رقیب آبی و سفید بر رهبری بنی گانتس پیشی گرفته است. پیش از این نظرسنجی خارج از حوزه های رای دهی حاکی از رقابت بسیار تنگاتنگ میان دو حزب رقیب بود. برای انتخابات روز سه‌شنبه 10,000 مرکز رای دهی در نظر گرفته شده بود و شهروندان اسرائیل در بیرون از کشورشان نیز می توانستند در انتخابات رای بدهند. اسرائیل 8.7 میلیون جمعیت دارد و گفته می شود که مشارکت مردم حدود 36% در انتخابات دیروز آن کشور بود. گانتس یک رهبر نظامی بازنشسته است. در نظرسنجی های نهایی پیش از انتخابات حزب او از حزب لیکود اندک پیشی گرفته بود. گانتس هم مدعی پیروزی در انتخابات شده اما انتظار نمی رود لیکود از رقیبش آبی و سفید اکثریت آرا را در پارلمان اسرائیل به دست دارند. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. به اساس گزارش حتی اگر شمارش نهایی آرا حزب گانتس را در صدر قرار دهد به اساس پیش بینی ها حزب لیکود در موقف قوی تر قرار خواهد گرفت تا ائتلاف اکثریت در پارلمان را تشکیل کند. نتانیاهو در سخنرانی به هوادارانش امروز گفت از اینکه به او اعتماد کردند که برای یک دوره پنجم به حیث صدر اعظم خدمت کند بسیار عاطفی شده. نتایج رسمی نهایی قرار است ناوقت امروز 10 اپریل اعلام شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و اکنون شما را به یکی از چمنهای فوتسال در کندوز میبریم. آنجا جوانان هستند که به ناامنی ها نه گفتند. اجمل آریان گزارش میدهد.
علاقمندی جوانان کندز به بازی فوتسال بیشتر شده است. با وجودی که وضع امنیتی کندز خیلی شکننده است و هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر این ولایت حضور گسترده فیزیکی دارند و در ضمن افزایش قضای جرایم جنایی، اختطاف و قتل های هدفمند آرامش را از ساکنان این شهر گرفته است، اما با وجود این همه چالش ها جوانان این ولایت تا نیمه های شب در میدان های فوتسال بازی میکنند. عبدالقیوم رحیمی مسئول امنیت ورزشی ولایت کندز به رادیو آزادی گفت که همکنون در شهر این ولایت 6 میدان فوتسال موجود است و از طرف شب جوانان در آن سرگرم بازی فوتسال می باشند.
ورزش در ولایت کندز در سالهای واپسین در می 3-4 سال بسیار یک رشد سزای خود داره، به خاطر از اینکه ما 25 رشته ورزشی در سطح ولایت کندز داریم که یا عملا فعالیت خود در رشته های مختلف کارهای فنی خود پیش می برند.
از سوی هم شماری از ورزشکاران می گین که هرچند وضع امنیتی در این ولایت قناعت بخش نیست، اما با آن هم در میدان های فوتسال نوبت می گیرند و تا نیمه های شب فوتسال بازی می کنند. محمد حارس و شعیب الله دو تنی از بازیکنان فوتسال در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
من در سمن فوتسال فوتبال میکنیم، ساتیگی میکنیم، در 3-4 پیش پایین گرفتیم. ما از 10 تا 11 شب، از 10 تا 11 شب، حالا به فوتبال خواهی کنیم، سیرانه زیاد کنیم.
6 تا مسابقه در بزار نشد، وقت خوبی هست برای جوانا به دایی وقت دهند، در خاطر فوتبال، تفریح هم برشان میشود.
ساعت 11 بجه شب از جوانان در میدان فوتسال یاران شهر کندز در حال بازی فوتسالند، اما در گوشه دیگر جوانان دیده می شوند که از نقاط مختلف شهر برای تماشای این بازی آمدن و ورزشکاران را تشویق می کنند. عبدالحی و سعید محفوظ الله دو تنی از این تماشاچیان در رابطه چنین گفتند:
ولایت ما یک از نامترین ولایت هاست و از طرف شام میایم اینجا به خاطر رفع خستگی به تماشای فوتبال.
مدت میایم اینجا به تماشای بازی ها که همین خستگی ما برطرف شوه و یک فضای دیگه برای خود ما ایجاد شوه.
به گفته آمری ورزشی کندز که این بازی تا حدی در این ولایت رشد کرده که حتی در هر کوچه تا دو تیم فوتسال ایجاد شده است و در حال حاضر بیش از 200 تیم فوتسال به گونه غیر رسمی از سوی جوانان ایجاد شده و فعالیت میکنند.
گزارش بود از اجمل آریان و این هم فشرده تازه ترین خبرها. شاروال نیویورک سه‌شنبه دستور داد تا برای حرمت گذاری به یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کشته شد، بیرق‌ها در این شهر و حالت نیمه افراشته درآید. سارندمولان جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به ارتکاب جرایم جنگی